ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز شنبه پنجم دی ماه سال 94 برابر با 26 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما در این مجله نیمه شب مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. اما قبل از اون همراه من باشید هم با سمیرا قرائی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. سمیرا.
ممنون وحید. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان شب زنده‌دار رادیو فردا. روز جمعه 4 دی ماه آخرین مهلت برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و ثبت نام‌ها تا ساعت 21 در ایران ادامه یافت. بر اساس آخرین آماری که تارنمای خبری وزارت کشور منتشر کرده، مجموعاً 11536 تن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. مصطفی معین و احمد خرم وزرای علوم و راه دولت محمد خاتمی در کنار محمد رضا حاجی بابایی و محمد سلیمانی وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات کابینه محمود احمدی نژاد از جمله چهره‌های شناخته شده بودند که روز جمعه نام نویسی کردند. همچنین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود 801 تن خود را نامزد کردند. دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه برگزار می شود. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه شهر دمشق کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از گروه‌های مخالف سوری، زهران علوش در جریان حملات هوایی روسیه در منطقه قوته در شرق شهر دمشق کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرده است که جسد رهبر گروه جیش الاسلام و تعدادی از اطرافیان او نظیر جانشینش و سخنگوی این گروه در میان آوار مدفون شده است. نیروهای جیش الاسلام یکی از مهمترین گروه‌های اسلامی افراطی در سوریه، بخشی از حومه دمشق را در اختیار دارند. به گفته روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، داوود جوانمردی یکی از کارکنان این سازمان در جریان درگیری‌های سوریه در این کشور کشته شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آقای جوانمردی 45 ساله در شهر حلب و در جریان مبارزه با افرادی که این خبرگزاری آنها را تروریست‌های تکفیری نامیده کشته شده است. مسئول روابط عمومی سازمان صدا و سیما گفته است که وی نخستین کشته این سازمان در سوریه است. در ماه‌های اخیر خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن ده‌ها تن از اعضای سپاه پاسداران در جریان جنگ داخلی در سوریه خبر داده بودند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از سمیرا قرائی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. واشنگتن میگوید غرامتی که قرار است به گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران داده شود از جریمه‌های پرداختی یک بانک فرانسوی است. ابراز نگرانی دبیر شورای نگهبان از افزایش تعداد نامزدهای انتخابات.
در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن. بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن. چرا میان اینجور زحمت درست میکنن؟
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تخریب خاک کشور را یکی از مهمترین نتایج توسعه ناپایدار در کشور دانست.
در واقع اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم. دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی، واگذاری‌های غیرفنی و غیر کارشناسی و غیر عملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی فریبارس غریب، مجله جامعه و همچنین بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو خواهید شنید. واشنگتن میگوید غرامتی که قرار است به گروگانهای پیشین سفارت آمریکا در تهران داده شود، از جریمه‌های پرداختی یک بانک فرانسوی خواهد بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
444 روز گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی بیش از 36 سال بعد همچنان خبرساز است و در روند سیاست‌گذاری‌های واشنگتن تاثیرگذار. بودجه دولت آمریکا جمعه گذشته 27 آذر به تصویب کنگره رسید، اما یک هفته طول کشید تا خبرگزاری‌های بین‌المللی در میان صدها صفحه این قانون به موضوع گروگانگیری و نام ایران بر بخورند. در قانون بودجه سال آینده آمریکا ماده‌ای با این عنوان در نظر گرفته شده است: خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی. از جمله مواردی که در این قانون به طور مشخص به آن پرداخته شده، پرونده گروگان‌های آمریکایی در تهران و خانواده‌های آنهاست. این قانون مقرر کرده که هر کدام از گروگان‌ها که حال برخی از آنها دیگر زنده نیستند، به ازای هر روز که در ایران گروگان بودند، حداکثر $10,000 دریافت خواهند کرد که مبلغ دریافتی نهایی آنها را می‌تواند به حدود $4.5 میلیون برساند. همسر یا فرزندان گروگان‌هایی که دیگر زنده نیستند هم قرار است تا $600,000 دریافت کنند. مبالغی که قرار است از محل جریمه‌هایی که یک بانک فرانسوی به آمریکا پرداخت کرده تأمین شود. بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا به دلیل دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، سودان و کوبا به پرداخت جریمه 9 میلیارد دلاری محکوم شد و آنطور که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، بخشی از این پول به صورت فوری برای پرداخت به گروگان‌ها یا خانواده‌هایشان در اختیار است. روندی که سناتور دموکرات هری رید درباره آن گفته است که اگرچه برخی از گروگان‌ها درگذشتند، اما او از این قانون راضی است، چرا که به گفته او در نهایت پایانی بر این پرونده برای همه کسانی خواهد بود که از حکومت ایران رنج کشیدند. گروگان‌های آمریکایی و خانواده‌هایشان سال‌ها بود که در دادگاه‌های مختلف سعی در دریافت غرامت از ایران داشتند، اما توافق الجزیره که به آزادی آنها منجر شده بود، پرداخت غرامت را منع کرده بود و حال غرامت از منبعی به این افراد داده خواهد شد که تنها غیر مستقیم با ایران ارتباط دارند. بنابر قانون بودجه و این ماده مشخص از آن، سایر قربانیان تروریسم از جمله حملات 11 سپتامبر نیز قرار است غرامت دریافت کنند و برای همه این پرداخت‌ها قرار است صندوقی در نظر گرفته شود که اگرچه در ابتدا از جمله جریمه‌های پرداختی بانک بی ان پی در آن قرار می‌گیرد، اما این صندوق می‌تواند به مبلغ ذخیره خود اضافه کند. یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق، پرونده مناقشه برانگیز پیترسون علیه بانک مرکزی است. دبرا پیترسون خواهر یکی از کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت است. او و خانواده سایر قربانیان آن اتفاق چند سال پیش، هنگامی که از وجود اموال ایران در سیتی بانک نیویورک مطلع شدند، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند. دولت باراک اوباما حدود 3 سال پیش رأی به توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک داد. برخی قانونگذاران آمریکایی نیز همراه با پیترسون و سایرین تا امروز پشتیبان پرداخت غرامت از این محل هستند. دیوان عالی آمریکا در ماه آینده میلادی قرار است دفاعیات ایران در دوران تجدید نظر را بشنود. بانک مرکزی میگوید دخالت کنگره در این پرونده قضایی استقلال دادگاه را زیر سوال برده است. در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد، آن وقت بیش از 2 میلیارد دلار اموال این بانک نیز میتواند به صندوق خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی اضافه شود. موضوعی که دولت ایران از همین حالا به آن واکنش نشان داده و حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، اما قبل از اینکه ادامه گزارش ها رو بشنوید، همکنون همکارانم برای وبسایت رادیو فردا خبری فوری منتشر کردن مبنی بر اینکه یک مقام پاکستانی میگوید زلزله قوی اواخر روز جمعه منطقه را به لرزه درآورده و باعث تکانهای شدید ساختمانها و فراری دادن ساکنان خانه‌های اسلام‌آباد پایتخت این کشور شده که در خواب بودند. غلام رسول به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که این قدرت این زمین لرزه 6.9 درجه در مقیاس ریشتر بوده و مرکز اون نیز تاجیکستان در مرز با افغانستان بوده. این زلزله 59 ثانیه طول کشیده. با این حال مرکز زلزله نگاری آمریکا گفته که قدرت این زمین لرزه 6.2 درجه ریشتر بوده. اگر تمایل متن کامل این خبر و گزارش رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از همکارم رضا جمالی که پس از ابراز نگرانی محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری از میزان ثبت نام‌ها برای نامزدی این مجلس روز جمعه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز از افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هم ابراز تأسف کرده و اون رو ابهام برانگیز خونده. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
در حالی که امروز جمعه 4 دی ماه آخرین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس دوره دهم در ایران است، واکنش برخی مقامات سیاسی به تعداد ثبت نام کنندگان ادامه دارد. در تازه ترین این واکنش ها احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه امروز تهران در سخنانی افزایش تعداد داوطلبین انتخابات هر دو مجلس را ابهام برانگیز خواند. دبیر شورای نگهبان در انتقاد به افزایش تعداد نامزدهای انتخابات خبرگان اجتهاد برخی از این افراد را زیر سوال برد.
مثلا در خبرگان همه اینا که 700 800 نفر که اومدن ثبت نام کردن همه اینا خودشون مشهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن، کتاب فقهی نمیتونن بخونن، چرا میان اینجور زحمت درست میکنن؟
خطیب نماز جمعه تهران با حق و ناس خواندن نظارت استصوابی شورای نگهبان مدعی شد که غربی ها در صدد حذف شورای نگهبان با هدف ضربه زدن به ولایت فقیه هستند.
نظارت استصوابی حق و ناس یک پژوهشگری است به نام فوکویاما. این ژاپنی الاصل طبقه آمریکاست. به آمریکایی‌ها میگه اگر میخواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. فوکویاما میگه، خطیب جمعه نمیگه، میگه شورای نگهبان جوان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمی‌رود.
احمد جنتی همچنین با حمایت قاطع از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت برخی شیاطین میگویند حق و ناس یعنی همه در انتخابات تایید صلاحیت شوند.
بعضی‌ها میگن که اصلا صلاحیت‌ها رو مردم باید تعیین بکنن. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق و ناسه. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره مجلس.
یک روز پیش از این اظهارات محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از رشد 60 درصدی نام نویسی برای شرکت در انتخابات خبرگان گفت که به نظر می رسد اهداف دیگری در پشت این نام نویسی ها قرار دارد. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره علت نگرانی جناح محافظه‌کار در ایران نسبت به افزایش تعداد داوطلبان مجالس نمایندگی و خبرگان رهبری به رادیو فردا میگوید
منشأ نگرانی رو در واقع فراخوان آقای هاشمی میبینن و فراخوان آقای روحانی. یعنی حدود یک سال هستش که آقای هاشمی در مورد انتخابات صحبت میکنه، بیشتر آقای هاشمی روی خبرگان تمرکز داشته. چون منشأ این دعوت رو از طرف جناح دولت یا اصلاح طلب میبینن، الان نگران هستن که یک برنامه‌ای در واقع پشت این باشه که آقای یزدی هم دیروز بهش اشاره کردش. قبلا صحبت کرده بودن که اصلاح طلبان میخوان سونامی کاندیدا ایجاد بکنن که رد صلاحیت کردنشون تو این زمان کوتاه دشوار باشه. قبلا آقای جنتی دین واکنشش رو داده بود، گفتود ما دیگه اگر کسی رو نشناسیم رو هم رد صلاحیت میکنیم، یعنی دیگه بحث براحت و عدم براحت اینا هم یه قدم برد اون برتر. الان هم اینم دنباله همون نگرانی هستش. امروز در صحبت‌های آقای جنتی ایشون رد صلاحیت و نظارت استصوابی رو هم جزء حق و ناس میدونه، اونها رأی مردم رو جزء حق و ناس میبینن. اصل این اختلاف نظرها به خاطر دو تا تفکر مختلفی هستش که الان حول و حوش مسائل انتخابات در ایران در جریان هستش و گاه به گاه این جدال‌ها خودش رو حالا در این سخنرانی علنی نشون میده.
ابراز نگرانی محافظه‌کاران از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی برای هر دو مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی شورای اسلامی در حالی است که روز جمعه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران این افزایش را نشان دهنده نشاط در انتخابات دانست.
مجلس خبرگان رهبری این دوره حدود 801 نفر، یعنی 62% ما افزایش داشتیم. این نشان دهنده انشاءالله نشاط و مشارکت بیشتری است.
از سوی دیگر حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور روز جمعه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که تعداد داوطلبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مرز 10,000 نفر عبور کرده است. به گفته آقای امیری از روز شنبه 5 دی ماه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به مدت 10 روز ادامه می‌یابد و افزود که هیئت‌های اجرایی در صورت صلاح دید علاوه بر استعلام 4 گانه اجازه دارند از نامزدها تحقیقات محلی کنند.
در بخشی از این گزارش رضا جماری از قول احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره دیدگاه فوکویاما درباره نظارت استصوابی شنیدید. بر روی وبسایت ما دقایق قبل گزارشی منتشر شد با عنوان وقتی آیت الله جنتی از فرانسیس فوکویاما نقل قول می آورد. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید که در این مقاله آقای فوکویاما چه صحبت‌هایی درباره نظارت استصوابی کرده، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما اگرچه اسدالله بادامچیان هم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه به خبرگزاری تسلیم میگه اصولگرایان در انتخابات پیش رو به وحدت رسیدند، اما از سوی بزرگترین فراکسیون اصولگرایی مجلس خبرهای دیگری منتشر شده که نشان میدهد وحدت و ائتلاف اصولگرایان در آستانه انتخابات با چالش روبرو شده. در همین زمینه گزارشی تهیه کردم که میشنوید. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی پس از هفته‌ها به گمان زنی‌های انتخاباتی اصولگرایان پایان داد و پس از ثبت نام در انتخابات مجلس در قم گفت به طور مستقل وارد انتخابات شده و پیوستن یا نپیوستن فراکسیون رهروان ولایت به ائتلاف اصولگرایان ربطی به او ندارد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
ورود آقای لاریجانی به شکل مستقل به نظر من یک زمینه داره و یک دلیل. زمینه یا اصلیش انشقاق میان جبهه اصولگرایان هست. در روزهای اخیر دو جمع یا گروه مشغول فعالیت بودن برای اینکه ائتلاف به وجود بیارن. یک جمع شورای ائتلاف اصولگرایان بودن که اعضای شاخص 8 نفرش عمدتاً از جبهه پیروان، پایداری و مؤتلفه هستند و بنا اینها بر این بود که فصل خطابی جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین و آقای مصباح که رهبر معنوی جبهه پایداری هستند رو بپذیرند. جمع متقابلی که برای ائتلاف فعالیت میکرد ترکیب بود از آقایان لاریجانی، ناطق، ولایتی و مقتدایی. ظاهرا به نظر میاد که این دو جریان نتونستن به هم برسند و آقای لاریجانی در این وسط نتوانسته است یک گروه رو قانع کنه که به جمع دیگری بپیوندند یا ترکیبی از نامزدها رو اینها بپذیرند که همه گروه‌ها رو اقناع کنه. اما دلیل مشخصی که آقای لاریجانی مستقل داره وارد میشه این هست که در انتخابات بلخص در قم حمایت همه این جریان‌ها رو بتونه کسب کنه.
مهمترین چالش اصولگرایان در انتخابات پیشرو نپیوستن بزرگترین جناح سیاسی آنها در مجلس، یعنی فراکسیون رهروان ولایت، به ائتلاف آنهاست. رهبری سیاسی این فراکسیون را علی لاریجانی بر عهده دارد. چند روز پیش نیز منصور حقیقت‌پور عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته بود با تصویب و نظر قاطع اکثریت اعضای فراکسیون رهروان ولایت به صورت مستقل در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. آقای حقیقت‌پور همچنین گفته بود جبهه متحد اصولگرایی سازوکارهای لازم برای اجماع ایجاد نکرد و زمان برای پیگیری ائتلاف گذشته است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
مشکلی که در انتخابات دهم وجود داره این هست که اختلافات درون جناح‌ها متاسفانه بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست، عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودند با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی اینها نگاه انتقادی دارن و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردن، اما فراکسیون رهروان ولایت که قرار بود به حزب تبدیل بشه و نشد، اونها با دولت همراهی بیشتری دارن. و مسئله دوم چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستند به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته و اگر هم بسته نباشه بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
در هفته‌های گذشته بخشی از اصولگرایان با محوریت سیاسی برخی از چهره‌ها همانند حداد عادل، آقا تهرانی، محمد رضا باهنر و نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفی اسلامی شورای اعتراف اصولگرایان را تشکیل دادند که سه چهره روحانی یعنی محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و محمد تقی مصباح یزدی رهبری آنها را بر عهده دارند. آنها تلاش می‌کنند تا تمام طیف‌های سیاسی اصولگرا را به وحدت برسانند، تلاشی که با مستقل وارد شدن علی لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت در انتخابات مجلس و همچنین در غیاب چهره‌های تأثیرگذاری از اصولگرایان از جمله علی اکبر ناطق نوری، ائتلاف و وحدت اصولگرایان در آستانه دهمین دوره انتخابات با چالش روبرو شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش از همکارمون در واشنگتن رو خواهید شنید، علاوه بر اون گزارش ورزشی فریدورز قریب رو داریم برای شما و در ادامه مجله جامعه و همچنین بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو خواهید شنید. البته یک گزارش محیط زیستی هم برای شما داریم. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا این روزها به عنوان عامل مهمی در دفاع از یک سیاست دولت و دیدگاه کاندیداهای مقام ریاست جمهوری در حزب دموکرات جلوه کرده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که در پرداختن به موضوع اسلام و افراطگرایان مسلمان، دموکرات‌های آمریکا اکنون یک متحد غیر محتمل و باور نکردنی یافتند. او جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری جمهوری‌خواه پیشین آمریکاست. آسوشیتد پرس در این گزارش می‌گوید که دموکرات‌ها این روزها از جانب رقیبان جمهوری‌خواه خود در مورد تروریسم اسلام رادیکال مورد طعنه و کنایه هستند و برای پاسخگویی به این تمسخرها آنها به جورج بوش جمهوری‌خواه متوسل شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که همواره از سوی منتقدان خود برای برخوردی شدیدتر و قاطعانه‌تر با تروریسم تحت فشار بوده، به طور مرتب به سخنان سلف خود جورج بوش اشاره کرده که در دوران ریاست جمهوریش از اهریمنی جلب دادن مسلمانان خودداری می‌ورزید و از پذیرش این پندار که جنگ با تروریسم برخورد غرب با اسلام است پرهیز می‌کرد. آسوشیتد پرس می افزاید که تایید چنین دیدگاهی از جانب اوباما که صعودش در عرصه سیاست از مخالفت با روش‌های سخت جورج بوش در خاورمیانه نشأت می‌گرفت بسیار چشمگیر و قابل توجه است. گزارش آسوشیتد پرس به این نکته هم اشاره می‌کند که در این زمینه تنها آقای اوباما نیست که از جورج بوش کمک می‌گیرد. هیلاری کلینتون کاندیدای پیشتاز از حزب دموکرات هم همواره بر درستی دیدگاه و سیاست جورج بوش در قبال موضوع اسلام و افراطگرایان اسلامی تاکید کرده است.
That was one of the real contributions despite all the other problems that George W. Bush made after 9/11.
خانم کلینتون در مبارزه‌های انتخاباتی بارها از جورج دبلیو بوش یاد کرده و سخنان اون را تکرار کرده، مبنی بر اینکه آمریکا نه با اسلام و مسلمانان که با افراطگرایان مسلمان می جنگد که برای پیشبرد هدفهای خود به تروریسم متوسل می شوند.
I don't think we're at war with Islam. I don't think we're at war with all Muslims. I think we're at war with jihadists.
خانم کلینتون این گفته جورج بوش را برای چندمین بار تکرار کرد که جنگ آمریکا نه با اسلام و مسلمانان بلکه با جهادیون است. در میان کاندیداهای حزب جمهوری خواه نیز افرادی مانند جب بوش، برادر جورج بوش، بر چنین دیدگاهی تکیه و تاکید می‌کنند که بسیاری از کشورهای اسلامی دوست و متحد آمریکا هستند، ولی برخی دیگر از جمهوری خواهان گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی را معرف برخورد اسلام با جهان غرب می‌دانند.
The attacks in Paris are a wake-up call. A wake-up call to the fact that what we're involved in now is a civilizational conflict with radical Islam.
سناتور مارکو روبیو، کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری، از جمله افرادی است که میگوید حمله‌های تروریستی در پاریس زنگ بیدار باش بر این واقعیت بود که غرب در برابر اسلام رادیکال با یک جنگ تمدن‌ها درگیر است. آقای روبیو می‌افزاید این یک امر مربوط به جغرافیای سیاسی نیست که آنها به دنبال تصرف سرزمین‌هایی باشند و یا کشورهای علیه یکدیگر می‌جنگند. آنها به راستی برانند که جوامع غربی را نابود کنند و به جای آن اسلام رادیکال را بنشانند. این برخورد تمدن‌هاست، یا آنها برنده می‌شوند و یا ما پیروز می‌شویم. دونالد ترامپ، پیشتاز کاندیداهای جمهوری‌خواه، هم خواستار منع موقت ورود مسلمانان به آمریکا شده و سناتور تد کروز نیز دولت اوباما و هیلاری کلینتون را به خاطر خودداری از به کار بردن تروریسم اسلامی مورد انتقاد قرار داده است. جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با پیش گرفتن سکوت خود را از مسائل انتخاباتی و مناظره‌ها کنار کشیده و هیچ اظهار نظری ابراز نکرده است. ولی مسلمانان آمریکا با تحسین از دیدگاه جورج بوش از اوباما و کاندیداهای دموکرات خواستند که به روش جورج بوش ادامه دهند. آنها میگویند که آقای بوش پیام بسیار مهم و ارزشمندی به جهانیان داده که شایسته احترام و پشتیبانی است.
با وجود انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرائم شده باشه.
نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش ورزشی فریبرز غریب رو میشنویم.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر شنبه با انجام 4 مسابقه وارد دور برگشت هفته 16 میشود. در 2 مسابقه مهم شنبه، استقلال خوزستان، تیم شگفتی ساز این فصل که با ثبت 1 کارنامه مثبت فوتبالی پرچمش را در صدر جدول به اهتزاز درآورده، در اهواز میزبان سپاهان اصفهان است. و پرسپولیس که این روزها با برانکو به انسجام تاکتیکی رسیده و دل هوادارانش را به دست آورده، در مشهد پدیده را پیش رو دارد. در 2 دیدار دیگر، ذوب‌آهن در اصفهان از قوی سپید انزلی پذیرایی می‌کند و فولاد خوزستان، تیم مدعی چند فصل گذشته که این فصل فانوس به دست شده و 14 است، در تهران با راه آهن دیدار خواهد کرد. تاریخ تشکیل مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال ایران برای انتخاب ریاست این فدراسیون که پیش از این قرار بود روز 5 دی ماه انجام شود، به گزارش سیمای جمهوری اسلامی احتمالاً به تعویق خواهد افتاد. شبکه اول سیما ابهام در حسابرسی مالی از فدراسیون فوتبال را یکی از دلایل احتمالی تعویق مجمع این فدراسیون ذکر کرده. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، هم در گزارش شبکه 1 سیما در مورد دلیل تعویق مجمع گفته:
گزارش حسابرس چون دیر اعلام شده و ما طبق قانون و مقرراتمون وقتی که گزارش حسابرس میاد و برای همه اعضای مجمع میفرستیم، باید یه زمان 21 روزه رو رعایت کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقامات امارات به کاروان تیم فوتبال امید سوریه 12 ساعت مهلت دادند که خاک این کشور را ترک کند. تیم فوتبال امید سوریه از هفته گذشته اردوی آمادگی خود را برای حضور در بازی‌های انتخابی المپیک در امارات برپا کرده است. مقامات ورزشی امارات هنوز دلیلی در مورد اولتیماتوم به تیم سوریه در مورد ترک خاک این کشور اعلام نکردند. و لیگ برتر فوتبال انگلیس تنها لیگ معتبر اروپایی است که در این ایام تعطیلی پایان سال میلادی همچنان انجام می‌شود. روز شنبه در نبردهای مهم هفته 18، لستر سیتی، غریبه صدرنشین که با وجود تیم‌های مدعی شگفتی خلق کرده و الان پرچم صدرنشینی را در دست دارد، در انفیلد به میهمانی لیورپول می‌رود. توپچی‌های آرسنال، تیم دوم جدول، در خانه ساوثهامپتون بازی دارند. منچستر سیتی، تیم سوم، میزبان ساندرلند است و منچستر یونایتد که سرمربیش لوئیس فان خال تحت فشار شدید هواداران و رسانه‌های انگلیسی روی لبه تیغ ایستاده باید در خانه استوک سیتی به مصاف این تیم برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز شنبه پنجم دی ماه سال 94 برابر با 26 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا آخرین خبرها رو میشنوید از سمیرا قرایی و بعد از اون با سه گزارش همچنان با شما خواهیم بود. سمیرا.
مرسی وحید. روز جمعه 4 دی ماه آخرین مهلت برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و ثبت نام ها تا ساعت 21 در ایران ادامه یافت. بر اساس آخرین آماری که تارنمای خبری وزارت کشور منتشر کرده، مجموعاً 11764 تن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام برانگیز است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جواب نگرانی‌های از این دست گفته است که از این بابت احساس نگرانی نمی‌کند. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه شهر دمشق کشته شده است. به گفته روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، داوود جوانمردی یکی از کارکنان این سازمان در جریان درگیری‌های سوریه در این کشور کشته شده است. وزیر دفاع روسیه میگوید به دلیل حملات هوایی این کشور در خاک سوریه، تعداد کامیون‌های حامل نفت قاچاق که از سوریه به سمت ترکیه می‌روند کاهش یافته است. حیدر علبادی نخست وزیر عراق قسم خورد که پس از شهر رمادی، موصل را نیز از گروه خلافت اسلامی پس بگیرد و سرانجام این که سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید همچنان از وضعیت 10 تن از حجاج ایرانی مفقود شده در حادثه منا اطلاعی در دست نیست.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از سمیرا قرایی شنیدید و در ادامه گزارشی میشنوید با این موضوع که به گزارش خبرگزاری ایسنا معصومی ابتکار در آذربایجان غربی در جمع برخی از مسئولان گفته اگر موضوع محیط زیست در بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن جدی گرفته نشه به شکست می‌خوریم و عامل این شکست هم تخریب و آلودگی محیط زیست خواهد بود. به گفته او یکی از مهمترین آثار این تخریب که نتیجه توسعه ناپایدار بر خاک کشور مشهوده. بیشتر بشنوید از آزاده اسدی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی در آذربایجان غربی در جمع برخی از مسئولان استان گفت آلودگی خاک به سبب استفاده بیش از حد کودها و سمهای شیمیایی رو به افزایش است. آلودگی های ناشی از سمهای تاریخ گذشته، مدیریت اشتباه مواد شیمیایی و آثار آن بر خاک از جمله مسائلی است که سازمان حفاظت محیط زیست مدت هاست میگوید با آن توجه ویژه‌ای دارد. این همان چیزی است که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه در همایش سال جهانی خاک اعلام کرد. سعید متصدی حتی کمی فراتر رفت و گفت خاک کشور بیمار است. بیماریش هم به دلیل ورود فاضلاب و پساب‌ها به خاک است که باعث انتقال آلودگی و بیماری به آب هم شده است. سعید متصدی در سخنانی گفت که خاک آلوده باعث انتقال آلودگی به تمام زنجیره‌های غذایی شده و سم و کود وارد شده به آن به جسم انسان هم وارد می‌شود و منشأ بسیاری از بیماری‌ها محسوب می‌شود. وضعیت نابسامانی که دیگر نمیتوان انتظار داشت تولیدات کشاورزی با آن افزایش پیدا کند. اما خاک بیمار کشور چطور به این مرحله رسیده است؟ سیروس بختیاری، پژوهشگر ارشد در زمینه فرسایش خاک در ایران، از اهمیت خاک کشور و ضرورت مراقبت و محافظت از آن میگوید.
در واقع اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم. دخالت‌های بیمورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدن‌های بی حد و حصر، واگذاری‌های غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر عملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. باید بدونیم که چگونه از خاک حفاظت بکنیم. در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج می‌بره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه. متأسفانه با سه برابر شدن جمعیت کشور توی 45 سال گذشته، مساحت اراضی مرغوب هم از جنگل، مرتق و دشت‌های حاصلخیز به سبب تغییر کاربری‌های مفردطلبانه کاهش چشمگیری داشته. از طرف دیگه فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌رویه از زمین شده.
اما در 2 سال گذشته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بارها تأکید کرده که توسعه آن هم در بخش کشاورزی و صنعتی باید همراستا با حفظ محیط زیست باشد. معصومه ابتکار در این مدت چند بار این موضوع را مطرح کرده که بسیاری از فعالیت‌ها در کشور با محوریت توسعه بدون در نظر گرفتن مخاطرات زیست محیطی انجام شده و نتیجه آن تخریب و آلودگی روزافزون محیط زیست بوده است. او از توسعه پایدار و اقتصاد سبز و پایداری میگوید که میتواند به وضعیت نابسامان محیط زیست به ویژه خاک و آب کشور کمک کند. علی اکبر مهدی، استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در آمریکا، یکی از مشکلات محیط زیست در ایران را همین موضوع می‌داند.
در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری‌هایی می‌کنند بدون اینکه مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتاً کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران برای اینکه به کشاورزان امکاناتی داده بشه بعد انقلاب، گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن، سدی هست اونجا، آب سد جمع میشه، سد منطقه هم برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب طرف کشت برنج میشه و زاینده رود خشک میشه. زاینده رود که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفید هم نیست، به ضرر کشور تموم میشه. توسعه علمی توسعه‌ای است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
اما کشاورزی گاهی غیر مفید و فعالیت‌های صنعتی و رشد جمعیتی که به هر حال باعث بیماری این خاک شده، از جمله دلایلی است که شاید 2 سال پیش باعث شد بالاخره لایحه خاک تنظیم شود و چندی پیش هم به مجلس نهم فرستاده شد. موضوعی که حالا مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگویند به آن امید بستند و آرزو دارند تا پایان کار این دوره مجلس با توجه به اهمیت موضوع خاک در کشور این لایحه تصویب و به زودی تبدیل به قانون شود.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. در ادامه ابتدا مجله جامعه رو از بنیامین صد میشنوید و سپس بخش دیگری از سری برنامه فرقه کاری از همکارم کیوان حسینی. اما قبل از اون من وحید پور استاد لحظات آرام و خوشی رو براتون آرزو میکنم. جامعه
در بیمارستان‌های ما چی می‌گذره؟ جایی که باید اطمینان بخش بیماران و خانواده‌های اونها باشه و اعتماد رو برای اونها معنی کنه. شما هم حتماً گذرتون به بیمارستان یا یک مرکز درمانی افتاده. آیا به کار شما یا بیمارتون درست و به موقع و با دلسوزی رسیدگی شده؟ سلام. من بنیامین صدر این هفته هم کنار شما هستم با یک مجله جامعه دیگه. در مجله این هفته به 2 اتفاق تلخ که به دلیل بی‌مبالاتی و کم توجهی رخ داده نگاه می‌کنیم. 2 اتفاق که به فاصله چند روز از هم رخ داد و واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. اولی خبر جدا شدن سر یک نوزاد هنگام زایمان و مرگ مادرش به دلیل تعلل در عمل سزارین که در چابهار اتفاق افتاد، و دومی مرگ یک زن جوان به دلیل تصادف، اون هم جلوی یک بیمارستان در میدان فاطمی تهران، و تعلل در انتقال اون به داخل بیمارستان. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این 2 خبر. دو هفته پیش رسانه‌ها در ایران خبری رو منتشر کردند. خبری که از این قرار بود: زن باردار جوانی رو در بلوچستان ایران برای زایمان به بیمارستان امام علی چابهار میبرن. در همین حین شرایط مادر برای زایمان خطرناک میشه. زمان به سرعت میگذره و با توجه به اینکه زایمان عادی از طرف کادر پزشکی خطرناک ارزیابی میشه، اقدامی هم برای سزارین نمیشه. موضوعی که دلیل اون اصرار همراهان به زایمان طبیعی این زن جوان بوده. اون هم به دلیل ترس از خرج و مخارج عمل سزارین. با توجه به این موضوع پزشک در اتاق عمل برای بیرون کشیدن نوزاد از شکم مادر اقدام میکنه که متاسفانه شانه های نوزاد در شکم مادر گیر میکنه و سر از تن نوزاد جدا میشه. بعد از اون هم با دستپاچگی کادر پزشکی عمل سزارین انجام میشه که به دلیل خونریزی بیش از حد مادر این زن جوان جان خودش رو از دست میده. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان که بعد از این حادثه به تعلل رسانه‌ها برای پوشش دیرهنگام و نه چندان جدی این خبر اعتراض داشت و این موضوع رو پیگیری کرده، برای ما بیشتر توضیح میده.
در بیمارستان امام علی در چابهار هنگام زایمان پزشک به دلیل حالا ندارم کاری یا غیر حرفه‌ای بودن یا به هر دلیل دیگری سر نوزاد رو از بدن جدا میکنن و طبق خبر خبرگزاری ایرنا، یعنی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بعد از این حادثه پزشک از درب پشتی اورژانس فرار میکنه و این نشون میده که به هر حال یک سری خطاها در اونجا صورت گرفته و بعد از اونم بیمارستان اصرار میکنه که باید خرج عمل سزارین رو که بعدن به خاطر حادثه ناچار شدن اون رو انجام بدن به مقدار 11 میلیون پرداخت کنه که این خانواده نداشتن و یکی از دلایلی که اصرار داشتند زایمان از طریق طبیعی صورت بگیره تا سزارین شاید هم به خاطر مخارج بیمارستان هم بوده. به هر حال بیمارستان اصرار داشت که جسد رو نمیدن مگر اینکه این مبلغ پرداخت بشه.
حادثه بیمارستان امام علی چابهار تقریبا همزمان با ماجرای درآوردن بخیه‌های صورت یک کودک به دلیل ناتوانی مالی خانواده در بیمارستان خمینی شهر اصفهان اتفاق افتاد. اما این خبر برعکس خبر حادثه اصفهان با تأخیر به گوش مردم رسید و اونطور که باید هم به اون پرداخته نشد. بشنوید صدای حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو که درباره این موضوع با ما صحبت کرده.
در سیستان و بلوچستان که جزو مناطق محروم کشور هست، میزان مرگ و میر کودکان هنگام زایمان 3 برابر توسط کشوره و خب همچنین مرگ و میر مادر به هنگام زایمان. متاسفانه اخبار به خوبی منعکس نمیشه به خاطر اینکه خب رسانه‌های ایران بیشتر مرکزگرا هستن. ناکارآمدی مدیریتی خب در بعضی عرصه‌ها قاعدتاً نباید دیده بشه، مثل عرصه بهداشت ما شاهد این موضوع هستیم و در بسیاری از مناطق محروم این بیشتر بارز هست. به طور مشخص همین بلوچستان که در این مورد در واقع موقعی که زایمان صورت میگیره، خب قاعدتاً باید وقتی که یک مادر دوران حاملگی خودش رو میگذرانه به کرات معاینه بشه و تشخیص داده بشه که یک زایمان میتونه به راحتی صورت بگیره یا با دشواری همراه خواهد بود و ظاهرا این کار به درستی انجام نشده و هنگام زایمان یک نوزاد سرش کنده میشه و بعدن در اون جو هیجانی موجود مادر رو هم سعی میکنن سزارین بکنن و نهایتا مادر هم کشته میشه.
جامعه مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اما در صورت بروز خطای کادر درمان و پزشک یا اهمال کاری و سهل‌انگاری پرسنل بیمارستان‌ها، آیا بازتاب رسانه‌ای و برخورد جدی از طرف نهادها و سازمان‌های مسئول درست و به موقع صورت می‌گیرد؟ و اگر اینطور هست، آیا پوشش خبری یا برخورد در شهرهای مرکزی و بزرگی مثل تهران با برخی نواحی دورتر یا محروم ایران یکسانه؟ عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان معتقده که اینطور نیست و این موضوع به دلایل مختلف از جمله دور بودن از مرکز و وجود نوعی نگاه امنیتی به برخی نواحی و مناطق چندان جدی گرفته نمیشه.
با توجه به اینکه این حادثه همزمان با اون درآوردن بخیه‌ها در خمینی شهر رخ داده بود، این نشون میده نوعی تبعیض رسانه‌ای وجود داره. با توجه به اینکه حداقل 2 امام جمعه در استان سیستان و بلوچستان به این موضوع اشاره کردند، خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایرنا هر دو به موضوع بیان کرده بودند، ولی دیدیم که در رسانه‌های برون مرزی هیچ گونه اشاره‌ای به این ماجرا نشد. باید ببینیم که عکس العمل وزیر بهداشت چی خواهد بود. آیا ایشون از حداقل از این خانواده همان گونه که از خانواده کودک خمینی شهر دلجویی کرد از این خانواده هم دلجویی میکنه یا نه، که نشون میده واقعا نظر دولت همه مردم مساوی هستند.
اما چند روز بعد از انتشار خبر کشته شدن نوزاد و مادر در بیمارستانی در چابهار بلوچستان، این بار در تهران و پیش چشم آبران در میدان فاطمی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های تهران، یک زن جوان درست روبروی بیمارستان سجاد تصادف شدیدی میکنه و سر اون به شدت آسیب میبینه. اما انتقال اون به بیمارستان به دلیل دیر رسیدن اورژانس و همینطور تعلل آبران و کارکنان بیمارستان با دست کم 40 دقیقه تأخیر انجام میشه. بشنوید صدای شاهدان عینی این ماجرا رو که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دیده های خودشون رو بیان کردن.
اینجا بنده خدا 35 دقیقه وایسر یه خانم اومد بالا سرش وایسر بودش که آبرا بودش.
40 دقیقه زمین خوابیده بود بنده خدا.
فلان کارت که آورده گفتن که دست نزنین چون این باید حتما توسط اورژانس انجام بشه.
آمبولانس اورژانس دیر رسید. خود بیمارستان کی اقدام
کرد؟ خود بیمارستان بابا سر و طول کشید اومدن.
مردم جمع شدن یه نیم ساعتی همونجور زمین بود و خونه همونجا